تفاهم نامه ها یا در مذاکرات باز هم دست برتر رو در اختیار داریم.
من میخوام این رو هم بپرسم، حالا از بازدارندگی گفتید و اینکه فقط هشدار کافی نیست، با این توصیفات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس امروز چه نگاهی به تقابل احتمالی ایران و آمریکا دارند؟ اون قدرته که شما میفرمایید الان به دید کشورهای حاشیه خلیج فارس آمده یا نه، به خصوص کشورهای عربی؟
ابتدا عرض کنم که این قدرت به دید همه دنیا اومده.
بله.
و مرحله بعدی عرض بکنم که این کشورهای حاشیه خلیج فارس یا مخصوصا هاکوکامشون، چون ملت‌هاشون که قلوبشون کاملا همراه با جمهوری اسلامی و اصلا در نمونه های ما می‌دیدیم که اونها همکاری می‌کردند با ما و بارها هم ما ازشون در رسانه‌هامون تشکر کردیم بابت همکاری‌هایی کردند در مورد اطلاعاتی که به ما دادن در محل در موضوع محل اختفای نیروهای امریکایی و اینکه ما اون اهداف رو هدف قرار دادیم. اما در مورد حکامشون، اونها در ابتدا این موضوع رو باید در نظر بگیریم که اشتباه میکردن، داخل دام ایران هراسی غرب افتادن. در مرحله بعد اونها برای مقابله با این توهم بیمورد اقدام کردند به خرید تسلیحات بسیار زیاد و به نوعی برطرف کردن بحران اقتصادی امریکا. در پس از اون هزینه مضاعفی برای اونها ارائه شد بابت نگهداری این تسلیحات. بابت چی؟ بابت یک توهمی که هیچ وقت هم برای اونها اقدامی صورت نمی گرفت. و فکر می‌کردن این همپیمانی، این اقدامی که دارن به امریکا کمک می‌کنن، برای اونها تأمین منافع داره. فکر می‌کردن این همپیمانانشون مثل غرب، امریکا، رژیم صهیونیستی می‌تونن از اونها در شرایط خاص حمایت بکنن. پس از اون ما مشاهده کردیم زمانی که رژیم تروریستی امریکا به سرزمین ما حمله کرد، اقدام نظامی کرد، ما تمام پایگاه‌های امریکا رو در هر جایی از منطقه هدف قرار دادیم به صورت دقیق و سهمگین. خب الان یک آدم بدون پیشینه سیاسی یا بدون مطالعات نظامی هم به این موضوع دست پیدا می‌کنه که امریکایی که اینها این حاشیه نشین‌های خلیج فارس یا مخصوصاً این میکرو استیت‌هایی که گاهی اوقات در نقشه نگاه پیدا کردنشون خیلی سخته برای ما، اینها باید متوجه بشن امریکا حتی نمیتونه از پایگاه‌های خودش دفاع بکنه، چگونه میخواد از سرزمین اونها، از کشور یا از حاکمیت اونها دفاع بکنه. این نوع اقتدار ما در برخورد با دشمنانمون یا همراهان و همکاری‌هایی که با اونها میشه، ما اهداف اونها رو هم هدف قرار میدیم، برای اونها باید درس عبرتی باشه. باز هم البته اونها متوجه نشدن و باز هم متوجه شدن که اصل قدرت و اصل اقتدار همون روشیه که جمهوری اسلامی داره، یعنی تکیه بر مردم و تکیه بر خواستگاه مردم. اون موضوعی که ما در هیچ یک از این کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس نمیبینیم، اونها مردمشون رو اصلا مورد اهمیت قرار نمیدن و همیشه فکر میکنن باید به یک سمتی، یعنی به یک سمتی از ابرقدرت ها متمایل بشن برای برآورده شدن امنیت یا قدرت.
شما از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتید و اینکه مردمشون با ما یک دل هستند و منظور خود دولت ها هستند. این تحولات چه تأثیری میتونه تو آینده معادلات امنیتی خلیج فارس بگذاره و این دولت ها همراه با ملتشون چه عکس العملی قرار هست نشون بدند؟
توی این مدت ما دیدیم که بسیاری از مردم این کشورها اعتراضات، راهپیمایی ها نسبت به همراهی حکامشون با امریکا و رژیم صهیونیستی داشتن. خب این مسبوق به سابقه در مورد بیداری اسلامی و پس از اون در سطح فراگیر دنیا بیداری ملت هاست و غیر قابل کنترله، چون این موضوع رو بارها رهبر شهیدمون اعلام کردن، در نامه هاشون به مردم منطقه یا مردم دنیا این موضوع رو اعلام میکردن که همراهی حکام با ابرقدرت هایی که هیچ منافعی رو برای اون کشورها در نظر نمیگیرن و تنها به فکر سوء استفاده و بهره برداری از منافع و منابع اون کشورها به نفع خودشون هستن، این شرایط در حال تغییر و ملت‌ها بیدار شدن و دیگر همراه این حکام کج سلیقه نیستن. این یک بعد قضیه است. بعد دیگر رو ما می‌بینیم که برخی از این حکام در منطقه گرایشات نظامی یا سیاسی خودشون رو از غرب شیفت کردن به سمت بلوک شرق، یعنی به سمت روسیه و چین. این موضوع برای غربی ها یک هشداره، مخصوصا برای امریکا که هم از بعد فروش تسلیحاتشون الان مشکل دار میشن و هم از بعد اقتصادی و هم نفوذشون در منطقه. اما باز نکته‌ای که برای این هاشنشین‌های خلیج فارس باقی خواهد ماند اینه که اونها با هر نوع گرایشی یا هر نوع اقدامی که بکنن نمیتونن علیه ملت و جمهوری اسلامی ایران اقدامی داشته باشن. بهترین راه همون موضوعیه که ما بارها و بارها و هر ساله داریم در موردش هم همایش برگزار میکنیم و از علما و بزرگان تمام کشورهای دنیا دعوت میکنیم و در این اجلاس با اونها گفت و شنود میکنیم، اینه که یک امت اسلامی منسجم در برابر زیادخواهان دنیا ایجاد بکنیم. این امت اسلامی میتونه به یک اقتدار بزرگ منطقه‌ای و حتی بالاتر از اون دست پیدا بکنه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه دکتر عماد نجار. من با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم سرکار خانم محبی. خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان، صحبت کردم با دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل سیاسی. در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو.
یه قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمین، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمین. مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن. عشقشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو حماسه صف زیبای جوونا. میشه از هر کسی پرسی، تو وجوده همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هم وطن من زیر سایه خدامون. تو وجوده همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجوده همه امید، تویی از تمام خورشید خبر حماسه ها، تو میشه از هر کسی پرسی. تو وجود همه امید، توی از تمام خورشید خبر
هفده و ده دقیقه و 18 ثانیه است. دوستان خوب شنونده، همزمان با برگزاری نشست سران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در جده، گزارش ها حاکی از این هست که پیمان دفاعی 3 جانبه ای که قرار هست امروز بین 3 کشور امضا بشه، به طور رسمی توافق مکه یا همون مکا اگریمنت نامگذاری شده. این نشست و پیمان دفاعی 3 جانبه پاسخی به بی‌ثباتی عمیق منطقه‌ای به ویژه پس از حملات به ایران و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است. در همین زمینه گفتگویی دارم با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه. آقای دکتر خوش آمدید، اسرادینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم سرکار خانم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اینکه انتخاب نام توافق مکه برای این پیمان گذاشته شده چه بار نمادین و سیاسی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع این پیمان مکه که در واقع یک جنبه و سبقه دینی هم به این پیمان داده شده، یک اقدام کاملا تهاجمی از سوی عربستان علیه یمن تلقی می شود، به اعتبار اینکه سیاست عربستان این است که در هر بحرانی که با اون مواجه می شود، چه در داخل و چه در سطح منطقه، سعی می کنه این بحران رو دامن بزنه و سایر کشورها رو شریک بکنه. شریک کردن ترکیه به عنوان عضو پیمان ناتو و پاکستان که به عنوان یک قدرت اتمی منطقه‌ای هم هست، نشان می‌دهد که عربستان به دلیل ضعف ساختاری دفاعی تلاشش بر اینه که از ظرفیت‌های 2 کشور قدرتمند منطقه‌ای مثل پاکستان و ترکیه برای مقابله با یمن استفاده میکنه. در گذشته هم عربستان سعودی یک سری حملاتی و جنگ‌های 7 ساله‌ای حتی با مردم یمن، انصار الله و ارتش یمن داشته. 14 کشور در حمله علیه یمن به عنوان ائتلاف منطقه‌ای و جهانی شرکت داشتند و پس از 7 سال عربستان با هزینه کرد 350 میلیارد دلار سرانجام نتوانست واقعیت‌های میدانی و سیاسی یمن رو تغییر بدهد و تسلیم شد. الان هم پیمان مکه که در واقع یک جنبه دینی هم به اون داده شده، یک قدسیتی داده شده به این پیمان، در واقع هدفش این است که بحران گسترش پیدا بکنه و پاکستان به عنوان همسایه ایران و ترکیه نیز به عنوان یک شریک راهبردی برای ایران، اینها رو در تقابل با ایران و یمن قرار بدهد. و لذا این پیمان اگرچه به هر حال جنبه نظامی دارد، اما کمکی به حل بحران‌های منطقه نمی‌کنه، بلکه بحران‌ها رو گسترش میده و کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه هم وارد این بحران خواهند شد، آسیب خواهند دید، به دلیل اینکه قدرت یمن، انصار الله و ارتش یمن اینقدر بالاست که میتونه با چندین کشور مقابله بکنه، به دلیل تسلطی که بر تنگه باب المندب داره و این میتونه در واقع مقدمه برای یک بحران جدیدی در منطقه تلقی بشه.
آی دکتر هانی‌زاده، دیشب من خبرها رو نگاه میکردم، شما حالا از قدرت یمن گفتید، عربستان نگرانی خودش رو عنوان کرده که الان یمن داره آماده میشه برای حالا بعضی از حملات به عربستان سعودی. میخوام پیوستش این رو بپرسم، وقتی صحبت از ارتش دوم ناتو یعنی همون ترکیه و قدرت هسته‌ای جهان اسلام یعنی پاکستان در کنار اقتصاد خلیج فارس میشه، میتونیم ما بگیم با یک نوع بلوک جدید روبرو هستیم؟
در واقع به دلیل اینکه نگرش کشورهای منطقه هم عربستان و هم پاکستان و هم ترکیه یک نگرش مصلحتی هست و موقتی است. ترکیه به دلیل اینکه عضو ناتو هست طبیعتاً باید سیاست‌های خودش رو با کشورهای عضو ناتو هماهنگ بکنه. بسیاری از کشورهای عضو ناتو هم خیلی از سیاست‌های عربستان رضایت ندارند. از سوی دیگر پاکستان هم به عنوان یک قدرت هسته‌ای اسلامی طبیعتاً یک سری ملاحظاتی دارد. ملاحظه این که به هر حال یک سری ارتباطات سیاسی و اجتماعی با ایران دارد و عربستان سعودی هم تلاشش برای اینه که یک جبهه هم علیه ایران هم علیه یمن ایجاد بکنه. در گذشته هم از این سلسله اقدامات از سوی حاکمیت عربستان صورت گرفته اما با شکست مواجه شده. طبیعی است که ترکیه بیش از این که تلاشش برای اینه که حقیقتاً کمکی بکنه به ارتش عربستان، بیشتر جنبه های منفعت اقتصادی رو لحاظ میکنه. عربستان هم به دلیل برخورداری از توان مالی بالا تلاشش برای اینه که از طریق پرداخت پول و پترودلارهایی که در اختیار دارد به کشورهای دیگر سعی میکنه که یک جبهه گسترده ایجاد بکنه که بتونه یک چتر حمایتی داشته باشه. ولی به هر حال در گذشته هم این تجربه در عربستان وجود داشته که این تجربه هم با شکست مواجه شده. 14 کشور در هر سال درگیری با یمن خسارت‌های زیادی متحمل شدند و نتوانستن وضعیت میدانی رو به نفع عربستان تغییر بدهن در ائتلاف گذشته عربستان علیه یمن، و این میتونه یک تجربه شکست خورده دیگری برای عربستان باشه، زیرا ترکیه تحت هیچ شرایطی و بدون اجازه ناتو نمیتواند ارتش خودش رو برای دفاع از عربستان اعزام بکنه علیه مردم یمن. و از سوی دیگر پاکستان هم ملاحظات دیگری به خاطر داشتن مرز مشترک با ایران و جمعیت پاکستان و نگرش‌های مذهبی خاصی که در پاکستان وجود داره و جمعیت بالایی که به هر حال اینها یک رگه‌های اعتقادی با ایران دارن، طبیعتاً یک سری ملاحظاتی دارد که نمیتواند ارتش خودش رو وارد بکنه. و به همین دلیل به نظر میرسه این بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، این پیمان مکه بیشتر برای ترساندن یمن و ایجاد بحران سیاسی در منطقه است.
آقای دکتر هانی‌زاده، این توافق نشون دهنده پایان دوران وابستگی کامل کشورهای عربی به واشنگتنه؟
بله، بخشش همینه. و اینکه آمریکایی‌ها نتوانستن یک چتر حمایتی لازم رو برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایجاد بکنن، در حالی که پایگاه‌های زیادی آمریکا در این کشورها داشتن و این کشورها به خاطر وجود این پایگاه‌ها در جنگ آمریکا علیه ایران آسیب دیدن. بنابراین این کشورها مخصوصا عربستان به عنوان بزرگترین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به شدت نسبت به سیاست‌های آمریکا ناراضی و ناخشنود هست و به همین دلیل سعی می‌کنه که چتر حمایتی خودش رو از آمریکا خارج بکنه و به سمت کشورهای اسلامی که دارای قدرت نظامی هم هستن متوجه بکنه تا بتونه در واقع یک چتر امنیتی منطقه‌ای به جای آمریکا داشته باشه. و این سیاست‌ها معمولاً سیاست‌هایی است که در گذشته هم عربستان اتخاذ کرده، اما همین مسئله ممکن است خشم آمریکا را برانگیزد و باعث بشه که روابط عربستان و آمریکا تیره بشود. و علاوه به نظر میرسه که اینها یک سری اقداماتی هست که به نفع عربستان است. عربستان باید این واقعیت رو بپذیرد که یمن یک کشور مستقلی است، دارای یک سری نگرش‌های مذهبی خاصی هست، و عربستان باید با همسایه خود کنار بیاید و از بکارگیری خشونت نظامی علیه مردم یمن خودداری بکنه و یک تعامل سازنده با این کشور داشته باشد. دلیل این که در گذشته هم عربستان اقدامات تهاجمی علیه یمن داشته اما بی نتیجه بوده.
آقای دکتر هانی‌زاده، شما بین صحبتاتون این رو فرمودین که بخشی از هدف سعودی ها ترسوندن یمنه. واقعا هدف اصلی چی میتونه باشه؟
در واقع به عربستان سعی میکنه که بحران ها رو گسترش بده. وقتی با یک بحران داخلی مواجه میشود سعی میکنه پای کشورهای دیگر رو به میان بکشه. در گذشته عربستان بیشتر زیر چتر حمایتی غرب و آمریکا قرار داشت، اما در طول ماهای گذشته ثابت شد که آمریکایی‌ها نمی‌توانند در واقع امنیت پایداری برای عربستان ایجاد بکنند. عربستان هم ارتشش ارتش قدرتمند حرفه‌ای نیست که بتواند در حقیقت در چند جبهه بجنگد، ولی زیاد سعی می‌کنند که از ظرفیت سایر کشورهای اسلامی استفاده بکنند و این در حقیقت نشانه ضعف ساختاری عربستان هست که به دلیل نداشتن یک ارتش قدرتمند حرفه‌ای در واقع از عربستان دفاع بکنه. خود ارتش عربستان هم به دلیل سیاست‌های تهاجمی حاکمیت عربستان نسبت به یمن خیلی رضایت ندارد که در یک فرایند طولانی با مردم یمن وارد جنگ بشه، ولذا معمولا عربستان و حاکمیت عربستان از ظرفیت کشورهایی مثل مصر، ترکیه و پاکستان استفاده میکنه. مصر هم در واقع در این پیمان شرکت نکرد به دلیل اینکه خیلی بر این باور نیست که در واقع این پیمان بتواند امنیت رو برای عربستان ایجاد بکنه.
آقای دکتر هانی‌زاده، میشه اینطوری ما تحلیل بکنیم که واقعا این تفاهم نامه یک رویکرد اقتصادی هم میتونه داشته باشه؟
در واقع از نظر ترکیه و پاکستان بله، به هر حال اینها به لحاظ توانمندی مالی عربستان و اینکه عربستان به هر حال یک کشوری صادر بزرگترین کشور صادر کننده نفت است و از توان مالی بالایی برخوردار است، و حضور پاکستان و ترکیه در پیمان مکه صرفا جنبه اقتصادی برای این دو کشور دارد و هیچ گونه مسئله دیگری هم وجود ندارد. یعنی ترکیه و پاکستان به خاطر استفاده اقتصادی و مالی از عربستان وارد این پیمان شدند و به خوبی می دانند که به هر حال ورود به این پیمان پیامدهای سیاسی و امنیتی خطرناکی برای این دو کشور دارد، ولی به هر حال از اونجایی که عربستان با پرداخت پول سعی می کنه کشورهای دیگر رو بخره این اتفاق رخ داد و به هر حال این پیمان از نظر نظامی خیلی جدی نیست، بلکه پاکستان و ترکیه با هدف اقتصادی وارد این پیمان شده.
آقای دکتر یک سوال دیگه دارم، رفع زحمت میکنیم زیاد اذیتتون نمیکنیم، این که اطلاعاتی در مورد بندهای این تفاهم نامه دارید؟ و اینکه یک سوال دیگه هم بپرسم پیوسته همین پاسخ بفرمایید متشکر میشم. رسانه ها این رو اعلام کردن که هر گونه حمله در این تفاهم نامه آمده که اگر به یکی از این سه کشور بشه حمله به دو کشور دیگه هم تلقی میشه، درسته؟
بله، این بخش پنجم بند پنجم توافقنامه صراحت دارد که حمله به عربستان به مفهوم حمله به پاکستان و ترکیه است و این مهمترین بند این توافقنامه مکه هست که در واقع عربستان سعی میکنه که به نوعی هر کشوری که به عربستان حمله بکنه در واقع اون کشور به پاکستان و ترکیه حمله کرده. اما مشکل اینجاست که ترکیه بدون اجازه ناتو نمیتواند در جایی ورود پیدا بکنه یا ارتش خودش رو به جای دیگری منتقل بکنه برای دفاع از کشور دیگری، و به همین دلیل به نظر میرسه که این بند یک سری مشکلات ایجاد میکنه به لحاظ تفسیر قانونی و حقوقی.
پاکستان برای... چون پاکستان میتونه آقای دکتر، چون پاکستان پیمان سلاحی هم داره، یعنی از نظر سلاح با همدیگه پیمان بستن که هر کدام مورد اصابت کشور دیگه قرار بگیرن اون یکی دفاع بکنه. پاکستان میتونه ترکیه رو هم میدونه عضو ناتو.
پاکستان به هر حال ارتش قدرتمندی داره و یک کشوری که اسلامیه و دارای سلاح هسته‌ای هست، ولی برخی ملاحظات هم برای پاکستان وجود داره، برای اینکه پاکستان یک مرز مشترک با ایران دارد و اینکه این احتمال وجود داره که واکنش‌هایی از طرف کشورهای اسلامی در صورت اقدام پاکستان در واقع صورت بگیره. پاکستان تمایل داره که تنش‌ها بین یمن و عربستان و ایران و عربستان کاهش پیدا بکنه تا مجبور نشود که علیه کشور دیگری وارد عمل بشود، مخصوصا یمن و ایران. در گذشته هم پاکستان ورود پیدا کرد در جنگ علیه یمن اما نتوانست اقدام بکنه. ویژگی پاکستان این است که دارای بمب هسته‌ای هست، ولی این بمب هسته‌ای در هر جا به کار گرفته نمی شود و ارتش پاکستان هم به دلیل بعد مسافت هم نمی تواند اقدام آنچنانی انجام بده، بلکه می تونه یک سری نیروهایی رو وارد عربستان بکنه علیه یمن که در گذشته همین اتفاق رخ داد و پاکستان نتوانست میدان رو به نفع عربستان تغییر بده.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه، با تو خدافظی می کنم.
خیلی متشکرم.
خواهش می کنم، خدا نگهدارتون. دوستان صحبت کردم با دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل منطقه. صدای ما را از رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو دریافت می کنید.
ای سرزمین من شورا بر این میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت نان می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد. وطنم ای دل را جنب مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور است و باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. ای سرزمین من شورا فرین میهن، دور دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت نال می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد. وطنم ای دلها جمعه مدفونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورا بر این میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان.